أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. آخرین مسئله‌ای که مرحوم آقای خوی قدس سره در باب قضا مطرح کرده و اتفاقا تناسب کاملی با اون چه می‌خوایم بعد از اون متعرض بشیم هم داره، بحث اینه که حکم و قضا واقع رو درش تغییر و تبدلی ایجاد نمی‌کنه. و به عبارت اخرى نفوذ قضاء و حکم به ملاک طریقیته. و هر حکم طریقی اعتبارش منوط به احتمال مطابقتش با واقعه. اگر شخص محکوم له که به نفع او حکم شده میدانه این حکم خلاف واقعه، حکم کردن برای او به ملکیت مالی که میدانه ملک او نیست، ذلیت، میگه این مال مال منه، حاکم طبق ید و یمین حکم به ملکیتش کرد، یا غیر ذلیت اقامه بیانیه بر ملکیتش ای کرد و حاکم طبق موازین حکم به ملکیت او کرد. اون شخص مدعی و ذل بیانه میدانه که این مال او نیست، این مال فروخته. حکم قاضی واقعیت رو تغییر نمیده و بر این شخص که این مال رو میدان ملک او نیست با حکم حاکم به ملکیت او ملکیت ایجاد نمیشه، حرام بر او تصرف در این مال، مثل مال دزدی هیچ فرق نمی کنه. بلا فرق بین این که حکم حاکم در مورد شخص بالمباشره باشه یا بالواسطه، هر دو رو آقای فوزی ذکر کرده. بالمباشره همین فرضی که عرض کردیم، بالواسطه حاکم حکم به ملک مورثش کرده، پدرش مدعی ملکیت شد، اقامه بیانه کرد طبق موازین قضا، قسم خورد، حالا هرچی موازین قضا هست حکم به ملکیت او شد. فرزند میدانه که پدرش مالک نیست، حالا مالک نیست یا غیر معذور چون غاصبه، یا معذور، پدرش خیال میکرد مالکه، فرزند میدونه باباش مالک نیست، حکم حاکم تغییر ایجاد نمیکنه. وارث حق نداره این مال استفاده کنه، این مال رو مستودی برش بشه، بلکه واجب ان یتعامل معه معاملت مال الغیر، باید بره به صاحبش برسونه اگر مالکش رو میشناسه، و اگر نه معامله مجهول المالک میشه طبق قواعد. جایی حکم حاکم مؤثره که حداقل محکوم له احتمال مطابقتش رو با واقع داشته باشه و بدون اون قطعا حکم حاکم تغییری در واقعیت ایجاد نمی کنه، بلا فرق بین دو موردی که گفته شد. و هادا مضافا الى وضوحهی که اندل اقلا نفوذ حکم حاکم به ملاک طریقیت و اینگونه نیست که موضوعیت داشته باشه، مضافا الى وضوحهی یدل علیه اون روایتی که انما اقضی بینکم بالبینات والایمان فمن اقتطعت له من اخیه شیئا فکأنما اقتطعت له قطعة من نار. خود بگه با حکم من پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله فما ظنک بغیره، تا تغییری در واقعیت ایجاد نمیشه. اقتطعت له قطعتا من نار. بله حکم حاکم موضوعیت داره و نه طریقیت به لحاظ فصل خصومت. یعنی اگر حاکم گفت این آقا مالکه، دیگه بر اون آقایی که نفی ملکیتش شد مزاحمت این آقا دیگه جایز نیست الان. و حتی گذشت در جای خودش، طرف حق مقاصم دیگه نداره. یعنی من میدونم که این مال مال منه، درسته این آقا بیانه آورد از این مال منو گرفت، بیانم اشتباه کرد، حالا حداقل در موارد یمینش، حالا بحث اون فصل به بیانه، این آقا به اصطلاح من قسمش دادم، ذلیت بود، من ادعا کردم این مال مال منه، اون آقا ذلیت بود، گفت نه آقا اشتباه میکنی، مال مال خودمه. گفتم آقا قسم بخور، قسم خور بر این نفی ادعای من، من دیگه حق ندارم از اون چه ادعای طلب میکنم یا از عینی که در دست طرفه، حق ندارم مقاصه کنم. فإن الیمین ذهب بحق المدعی. حالا اجازه بدید، این در موضوعات بود، این در موضوعات بود. و اما در جایی که منشأ اختلاف، اختلاف در حکم باشه، شبه حکمیه باشه، هم مثالی که معروف تو کلماتشون آقایون دارن، قضیه زوجیت، با عقد فارسی زن و مرد با هم ازدواج کردن، با انگلیسی ازدواج کردن، حالا آمدن ایران، آخون بهشون گفته که آقا این عقدتون باطله، شما مسلمونید، شیعهید، باید با صیغه عربی انشاء نکاح بشه، عقدتون باطله. حالا این خانم زن و مرد با هم اختلاف پیدا کردن، عقد درسته درست نیست، رفتن پیش قاضی، قاضی کسیه که نظری داره یا صحت یا بطلان، ممکنه نظر زن و مرد مختلف باشه. خب در این صورت حکم قاضی چکار میخواد بکنه در اینجا؟ این اون نقطه ایه که بین کلمات معروف و بین مرحوم آیکویی محل خلافه. اونجایی که شبه حکمیه باشه، یه مثالش این بود و کم لهو من نظیر، و یک مثالش هم معمولا مثال زدم تو کلمات به ملاقی عرق جنوبه از حرام، طرف رفته یه آب میوهی که اون آب میوه فروش آدم لاعبالیه، جنوب از حرامه، پرتقاله رو میگیره تو مش برتون میچلونه میچلونه میچلونه، خوب آبشو در میاره. این آقا نمیدونست این آقا آدم لاعبالیه، جنوب از حرامه، وقتی میبینه اینجوری کرد بعد مطلع شد، حالا یه شیشه آب پرتقال آورده خونه، آورده خانمش میگه از کجا آب پرتقال گرفتی؟ میگه از فلانی. میگه ببر بریز دور. میگه پول دادم پرتقال کیلوی چندک، بریزم دور. خلاصه مطلع میشه، بعد میاد یقه این فروشنده رو میگیره، میگه که پس بگیر. میگه نه آقا من پس نمیگیرم که، هیچ پولم پس نمیدم. میگه آقا این نجس بود به ما دادی. میگه من تقلید میکنم از یه آخوندی که میگه عرق جنوب از حرام پاکه، مرده، انکار نمیکنه اونو که جنوب از حرام، میگه که اون میگه پاکه. و بچی خلاصه بیع لازم رو به هم میخوای بزنی؟ بله دیگه، از این جهت متشرفه. یقه هم دیگه رو میگیرن میارن محکمه، آمدن تو محکمه، قاضی حالا میخواد بین این دو قضاوت بکنه. قاضی معتقده که مثلا عرق جنوب از حرام پاکه، شانس خلاصه یک طرف اینجوری. مشهور بین فقها اینه که این آقایی که معتقده که عرق جنوب از حرام نجسه و این آب پرتقال، حالا یا مجتهده یا مقلد از فقیهی است که میگه عرق جنوب از حرام نجسه. در این مسئله در خصوص این مورد بره نوش جان کنه این آب پرتقال رو. به قول مرحوم صاحب جواهر، اجتهاد و تقلید تو این مسئله بسته میشه، حکم حاکم حجته حتی بر مجتهد، مادام که علم نداره ها. یه مجتهدیه که طبق روایت، خب روایت ممکنه خلاف ظاهر مراد، لا تصلی فی عرق این چنینی، اینه دیگه مدرک مسئله. خب حالا به نظر این آقا لا تصلی ارشاد به نجاسته، ولی شایدم نجس نباشه فل بین این قضیه. مرحوم صاحب جواهر افاقا للمعروف میگن اینجا باب اجتهاد و تقلید بسته میشه برای این آقا، در این مسئله حکم قاضی حجت در مقام عمل ولو بر مجتهد، مجتهد متقاضی که رفت به محکمه که نظرش این بود که عرق جنوب از حرام نجسه، ولی وقتی که رفت به محکمه قاضی گفت که حکم کردم به نفع فروشنده و این که بیع صحیحه، این آقا بره این آب پرتقال بر او استفادهش مشروعه، نه که دور بریزه. تقلید و اجتهاد در این مسئله اعتباری نداره، اون حکم ملاک، حکم قاضی ملاک عمله. حالا میخورم یه عبارتی از جواهر تصریح به این جهت، عبارت جواهر آورده بودم که در اون بحث بعد دنبال کنم، ولی اینجا چیزی تصریح مرحوم صاحب جواهر همینه. این نظر ایشان و معروف، ولی مرحوم آقای خویی میگه نه، اینجام طریقیه، یعنی این که فقط حکم قاضی برای فصل خصومت، من دیگه یقه این آب میوه فروش دیگه نمیتونم بگیرم به همین مقدار، اما بی زحمت بیارم این آب پرتقال رو خالی کنم تو چاه دستشویی. چون اجتهادن و تقلیدن نظرم اینه که عرق جنوب از حرام نجسه و ملاقیش نجس، خوردن نجسم بر من جایز نیست، و حکم قاضی موضوعیتش فقط در حد فصل خصومته، بیش از اون دیگه موضوعیت نداره طریقیت. حالا که طریقیت، فرض اینه که نظر خود این آقا اجتهادن و تقلیدن حرمت و نجاسته، پس بنابراین لا فرق بین مقام و غیر مقام در این که حکم قاضی و غیر اون تأثیری در اختلال حجت بر مکلف نداره. اونی که حجته اجتهاد و تقلید حجته، نظر اجتهادی و تقلیدی طرف حجته، حکم قاضی برخلاف اون فقط کاری که میکنه طرف رو از این که بتونه یقه طرف مقابل رو بگیره بیاره به محکمه، او رو الزام بکنه پولمو پس بده، فقط از این جهت کنار میزنه. و اما از جهت این که بتونه آثار حلیت و طهارت و اینا در این مورد بار کنه، حق نداره از این استفاده بکنه. و مثل او در قضیه زوجیت، این آقا اگر نظرش اینه که خود این کسی که عقد کرده به فارسی عقد کرده، حالا آمده تقلید میکنه از یه آقایی که میگه آقا باید عقد عربی باشه، خب ما عقد فارسی کردیم، باطله، این زن و مرد باید از هم یا جدا بشن یا مجدد عقد بکنن. حالا اگر رفتن به محکمه، تا مادامی که نرفتن محکمه از هم باید جدا بشن یا تجدید عقد بکنن، علل معروف، خلافاً لجمعی مثل صاحب جواهر که تصریح میکنه که اگر عمل قبلی مبنی بر یک تقلید معتبری بوده اون عقد صحیحه، ولی علل معروف بین المحققین که اعتبار اجتهاد و تقلید طریقیه، طریق حتی نسبت به اعمال سابقه، نه که از این به بعد حق نداره ازدواج با فارسی بکنه، ازدواج با فارسی قبلش هم باید عوض کنه. ولی تا اینجاش اینه که بخواد قضیه رو با اجتهاد و تقلید تمشیه کنه. ولی اگر رفتن به محکمه، تو محکمه قاضی بین این دو قضاوت کرد، قضاوت مبنی بر این بود که عقدتون درسته، چون نظر قاضی این بود که عربیت شرط نیست، این آقا از تو همون محکمه دست خانومشو بگیره بیاد بیرون، برن با هم دیگه زندگی کنن. صاحب جواهر و مشهور، چون گفتن حکم قوایی موضوعیت داره، نه فقط در فصل خصومت، در موارد خصومت ولو نسبت به عمل شخصی، نه فقط نسبت به فصل خصومت موضوعیت داره، در عمل شخصی هم در موارد حکم و فرض خصومت مثلا حکم قاضی موضوعیت داره. موضوعیت داره یعنی چی؟ یعنی این که با وجود اجتهاد و تقلید برخلافش حکم متبعه، یعنی وظیفه عملی او واقع عوض نمیشه ها، ولی وظیفه عملی او عمل طبق حکم قاضی است. یعنی حکم به تعبیر آخر اینجا اجتهاد این قاضی بر این آقا حجته، ولو این قاضی مفضوله و این آقا خودش مجتهد اعلم این متقاضی، یا یقلد من هو اعلم من القاضی، با این که اینجوره اما اجتهاد این قاضی فسقل بر خود مجتهد اعلمم نافذه. مشهور اینجوری میگن، حالا آدرسش هم از صاحب جواهر بهتون میدم تا ببینید. یعنی خود مجتهد اعلم اگر رفت ازدواج کرد به عقد فارسی، بعد نظرش برگشت که عقد به فارسی باطلون، اینا اگر رفتن محکمه با زن در فرض اختلاف، حکم اون قاضی به صحت نکاح بالفارسیه حکمش، نه فتواش، حکمش نافذون بر مجتهد، نه فقط در مقام فصل خصومت، حتی در مقام عمل شخصی. این آقا نه فقط دیگه خانم حق نداره ببره به محکمه بکشه درگیر بشه، تو خونم زن و شوهره، کمالو قلده یا کان مجتهدن یقولو به صحت نکاح بالفارسیه. این نظر مشهوره خلافاً مرحوم آقای خویی. و بما انه تقدم تفصیل الکلام فی هذا البحث فی بدایات کتاب القضا، در بحث نقض حکم حاکم که آیا نقض حکم حاکم جایزه یا نه، اونجا گذشت نقض حکم به حکم، نقض حکم به فتوا، و به مناسبت صاحب جواهر نقض فتوا به فتوا دیگه، لا حاجت الی عاد فی المقام، ما بحث و احاله میکنیم به اونجا. بله، محکی از برخی از عامه اینه که حکم قاضی نه فقط اینی که مشهور بین ماست که حجته، حکم قاضی تغییر در واقع حتی ایجاد میکنه. یعنی اگر طرف مالک نیست، میدونه مالک نیست، ولی قاضی حکم به ملکیتش کرد، در این حال بعد از حکم قاضی به ملکیت، با اینکه طرف میدانه که مالک نیست، حکم به ملکیتش میشه. یحکا از بعض عامه از ابی حنیفه این مطلب. و این غیر از اونه که جایی که حجت داریم اجتهادن و تقلیدن، اونو مشهور شیعه هم همینه، ولیکن محکی از او اینه که یغیر الواقع در موضوعات حتی با علم به خلاف. طرف میدونه مالک نیست، میدانه مالک نیست، نه اینکه حجت بر عدم ملکیت فقط داره، میدانه مالک نیست. این آقایی که میدانه مالک نیست، قاضی حکم به ملکیتش کرد طبق موازین، حکم به ملکیتش میشه. اینجوری حکایت شده صاحب جواهر قدس سره در موضعی از ابو حنیفه و غیرش این حرفو دفع میکنه، بعد خودش هم حمله میکنه، میگه این حرفا از این اشخاصی که خلاصه اینا اصلا کم لهوم نظیر، اینا احکامی که مبتنی بر خلاف قطعیات مثلا کذا و ایناست، بخواد بگه که کسی که از در خونه اهل بیت دور بشه اینام به دنبالشه و اینها، حمله میکنه. حالا من چون که قول باطلیه و این حرف اگرم باشه قطعی البطلانه و اصلا نسبتشم بر من خیلی محقق نیست، آیا واقعا اونا قائلن؟ حکایت شده از اونها همچین مطلبی قائلن قائل نیستن، ولی چون مهم نیست بعد از بطلان قطعیش فلا نتعرض و لتفصیل داده. خب حالا به این مناسبت که دیدید دیگه بحث، یعنی این قول مردش به تصویب نه فقط در احکامه، به تصویب حتی در شبهات موضوعی است. ما تا حالا تصویب در شبهات حکمیه رو از اشاعره شنیده بودیم که احکام تابع واقعیتی نداره، ورای اجتهادات و تعدد پیدا میکنه احکام به تعدد اجتهادات، اون میشه تصویب در شبهات حکمیه. این تصویب تصویب در شبهات موضوعیه است. اینو دیگه تا حالا نمیدونستیم همچین قولی هم وجود داره، حالا داره یا وجود داره یا نداره لا یهم، و تصویب در هیچ کجاش درست نیست، نه در شبهات حکمیه و نه در شبهات موضوعیه. حالا به مناسبت این حکم حاکم یقع الکلام فی الحکم انشاؤه و انفاضه و کتابته. ما سه عنوان داریم در مقام. حکم بناس نافذ باشه و میدانید که حکم به معنای قضا در شریعت فی الجمله موضوعیت داره بلا ریب، یعنی محل خلاف نیست، آقای خویی هم قائل به موضوعیت ولو در حد فصل خصومت، حکم موضوعیت داره. کما این که حکم آثار خاصی داره که لولا الحکم اون آثار مترتب نیست، و منها و القدر المتیقن منها در مورد قضیه یمین مردوده، یمین به اصطلاح منکر، اگر منکر قسم بخوره حاکم طبق این یمین منکر حکم میکنه به نحوی که فی علم الله لا یجوز برای اون آقایی که طالب بالیمین المقاصه، همین الان گذشت فان الیمین ذهب به حق المدعی. یعنی اینجور نیست که بله حکم میشود در این مورد به براءت ظاهرا، اما حکم می شود به عدم جواز المقاصه واقعا. اگر کسی میاد میگه من از تو طلبکارم، من به اصطلاح میتونم قسم بخورم که بدهکار نیستم، اگر مدعی طلبکاری بیانه نداشت حق داره بیاد منو قسم بده که اگر من قسم نخورم بر براءت و نکول بکنم مدعی طلبکاری ثابت میشه. یکی از موازین قضا نکول مدعا علیه از یمینه با شرایطش. حالا اگر من قسم بخورم، در صورتی که من قسم بخورم در حالی که من میدو اون آقایی که منو قسم داد میدونه که من بدهکارشم، ولی منو که قسم داد، اگر قسم نداده بود حق داشت شب بیاد خونه ما از دیوار بره بالا به مقدار طلبش و نه بیشتر ورداره، اما حالا که قسم داد دیگه حق نداره. یعنی اگر آمد ورداش اون پولی که تو دستشه غصبه، وضعاً مالک نمیشه. فان الیمین ذهب به حق المدعی، دیگه الان حق بعد از قسم دادن حق تقاص واقعا از او منتفیه، نه اینکه ظاهرا حق تقاص نداره که من رو بره تقاص بکنه بگه خب فی علم الله که من طلبکارم، من ظاهرا حق تقاص نداشتم، چون ظاهرا که حق نداره که معلوم. مثل موردی که طرف بابای منو کشته، خب طرف اگر بابای منو کشته من حق دارم اون رو قاتل رو قصاص کنم، ولی اگر منو بردن تو محکمه، یعنی من قاتل پدرمو قصاص کردم، منو بردن تو محکمه گفتن چرا فلانی رو کشتی، میگم قاتل پدرم بود، میگن به چه دلیل قاتل پدرت بوده بیانه بیار، میگم ندارم، بچه های این آقا میان سر منو میبرن بالای دار، حقم دارن. چرا؟ چون اگر من نتونم قتل و اثبات بکنم این آقا محکوم به براءته، من یک آدم بریء رو کشتم، اگر غیر از این باشه سنگ رو سنگ بند نمیشه، هر کسی میاد به حجتی که این آقا قاتل پدرمه او رو به عنوان قصاص میکشه. خب در این صورت واقعا بر من قتل جایز بود، اما ظاهرا چون جایز نبود محکومم به قصاص. ولی در این مورد، در این موردی که طرف طلبکار واقعا، چون طرف قسم داد بر اینکه این آقا بدهکار نیست، طرف قسم خورد من بدهکار نیستم، در این صورت واقعا حق قصاص نداره، قصاص مالی واقعا حق نداره. و علی هذا الاساس اینو در باب دیون مفروضه در کلمات، نمیدانم در باب قصاص هم اینو فقها میگن یا نمیگن، اینو میگم شما مراجعه کنید. یعنی اگر من آمدم گفتم این آقا قاتل پدر منه، طرف گفت نه آجون من نکشتم، بهش میگم قسم بخور نکشتی؟ اگر قسم خورد بر اینکه نکشتم، آیا واقعا حق قصاص از من ساقطه؟ نمیدونم. قدر متیقن سقوط مقاصه، اما سقوط قصاص اینو نمیدونم، چون اون دلیلی که الان معهودم هست از سقوط حق مقاصه در مورد دین بود یا عین، اما در مورد حقی از قبیل قصاص اطلاقش یادم نیست الان. چی؟ نه نه نه، مدعی میدونه اینا خدا میگه من طلبکارم، نه بالاخره اون آقا جهل مرکبم که داشته باشه، اون آقا میگه من بدهکار نیستم، ولو جهل مرکب، من مادامی که از او قسم نخوام حق مقاصه دارم بدانه یا ندانه، ولی اگر از او مطالبه قسم کردم قسم خورد، ولو میدونم دروغ قسم خورد، بله بله، با این که میدانم دروغ قسم خورده، با خودشم میدونه دروغ قسم خورده، یجوز لا یجوز المقاصه، حق مقاصه واقعا منتفیه. وقد تقدم هذا تفصيله در یک بحثی در ضمن کتاب القضا. حالا بحث اینه، پس بنابراین این بحث حکمی که داریم الان وارد میشیم، حکم در شریعت یه موضوعیتی داره جزمن اجماعا و ضرورتا. حالا بحث در سعوزیقشه، فقط در سقوط حق مقاصه، فقط در فصل خصومته، یا در دیگر خصوصیات هم هست که مشهور میگن خلافاً لمروای خویی که میگه نه در عمل شخصی دیگه نه حجت نیست، ولی بالاخره حکم موضوعیت داره. این حکمی که موضوعیت داره تا جای موضوعیت داره، با سو پرانتز بهتون بگم که صاحب جواهر، اینو از اوائل ورودمون به کتاب قضا 3 سال پیش بودیم، بحثو از مرحوم صاحب جواهر نقل کردیم، تا جایی برای حکم موضوعیت قائله که میگه میتواند یک فقیه همین الان انشاء فتوایی رو که داره به عنوان حکمی بکنه که از این به بعد دست فقها از اجتهاد در اون مسئله بسته بشه که دیگران حق تقلید از فقها رو در اجتهادات مختلف دیگه نداشته باشن. یعنی همین الان میتونه بگه نکاح به عقد فارسی صحیحون، انشاء بکنه اون رو بر اساس اینکه فتواش اینه، دیگه از این به بعد فقهای دیگه حق اجتهاد در این مسئله رو ندارن و مقلدینشون حق ندارن دیگه عمل به فتوای اشتراط عربیت در نکاح بکنن. یه حرف اینجوری هم صاحب جواهر داشت که منتها گفتیم حرف خیلی باطلی بود، در جای خودش رد کردیم، ولی صاحب جواهر یه ولایتی قائله، نه ولایت فقیهی که در عصر ما گفته میشه، یه ولایتی که حتی در عصر ما بعد از این پیشرفتا قائل ندارد، ولا یقول بهی، اون کسی که یعنی در حقیقت میتونن اتباع صاحب جواهر به ما بگن مرگ بر شما، چون شما در حقیقت اون قدری که صاحب جواهر قائل به ولایت شما اونقدر قائل نیستید، پس بنابراین ای با خب به هر حال و کیف کان حکم منشأ آثاری است در شریعت بلا ریبه. یه قول کلام در این که این حکمی که منشأ آثار در شریعت حقیقتش چیه، ما یه حقیقت الحکم القوائی که منشأ اموری است در شریعت، مرحوم شهید اول در دروس تعریفی که از حکم کرده اینه، عبارتی رو که مرحوم صاحب جواهر از مرحوم محقق کنی از صاحب جواهر خود از شهید اول در دروس نقل فرموده که حکم عبارت عن انشاء اطلاق او الزام الى آخر عبارته. ما فعلا محط نظرمون این تیکه است، حکم حقیقتش انشاءه. اینو مرحوم شهید اول در قواعدش برای چی ذکر کرده؟ در مقام قاعده‌ای فی تفرق بین الحکم والفتوا، حقیقت حکم به ما یمیزه عن الفتوا چیه؟ فتوا حکایت اخباره، میگه آقا حکم در شریعت اینه، حکم در کلی به نحو قضیه عام حقیقیه، این فتواست. ولی حکم انشاءه، اینو هم ایشون داره تو عبارت جواهر هم این جهت آمده تصریح میکنه مرحوم صاحب جواهر قدس سره به این که حکم متقومه به انشاءه، حکم عبارت از انشاءه. عبارت صاحب جواهر اینه در جلد 1 صفحه 100، ببخشید جلد 40 از این جواهرهای شما صفحه 100، و اما الحکم فهو انشاء و انفاذ من الحاکم لا منه تعالی، خدای انشائی داره انشاء احکام، اون حکم نیست. حکم مصطلح عبارت از انشاء حاکمی که غیر خداست، قاضی این انشاء میکند، نه اون احکامی رو که شارع در لوح به نحو قضیه حقیقی انشاء کرده. انشاء و انفاذ من الحاکم لا من تعالی لحکم شرعی یعنی تکلیفی او وضعی، حکم تکلیفی حرمت وجوب، او وضعی ملکیت زوجیت، او موضوعهما انشاء موضوع حکم تکلیفی و وضعی، فی شیء مخصوص. انشاء فی شیء مخصوص این میشه حکم، و الا بیاد بگه آه قضیه حقیقیه کلی هر کس عقد فارسی کرد باطله یا صحیحه، این حکم نیست. بگه شما عقد صحیحه. اینجا صاحب جواهر قدس سر رو خوب دقت کنید، این تیکه رو بگم تفصیلش بعد. باز اون جهت قضیه حدود حکم و نفوذ و اینا براش گل کرده، آمده میگه که حکم متقوم به نزاع هم نیست. اگر این از طبعات همونی که گفتیم، اصلا اینا نزاعی با هم دیگه ندارن، زن و شوهر هنوز اصلا طرف هنوز عقدی نکرده تا موضوع نزاع پیش بیاد، قاضی حاکم انشاء حکم میکنه، انشاء حکم میکنه در حق این مرد، میگه شما بری عقد فارسی ببندی با یه خانومی، عقدت صحیحه، این میشه حکم. این آقایی که الان یقلد و از یه کسی که میگه یشترط فی النکاح العربیه، این آقا امروز پاشه بره با یه خانومی ازدواج بکنه به عقد فارسی، عقدش درسته. اینو باز مرحوم صاحب جواهر همینجا داره. باز بذارید این عبارت شما هم ایشون هم در این تیکه براتون بخونم. فرضا مرحوم صاحب جواهر در حقیقت الحکم اصلا یه مبنایی بر خودش داره. مشهور میگن بابا یک نزاعی باشه، نزاعو ببرید به محکمه، قاضی هرچه انشا کرد اونجا این میشه حکم. ایشون میگن اصلا نزاع لازم نیست ببرن به محکمه، اصلا موضوع برای نزاع موجود نشده، عقد به فارسیه هنوز واقع نشده در خارج که نزاع در صحت و فسادش واقع بشه. قاضی حاکم میتونه حکم به صحت نکاح بکنه، منتها اگر در حد فتوا باشه تو رساله عملیه بنویسه نه، ولی اگر بگیش زید شما بری ازدواج به عقد فارسی بکنی نکاح تو درسته، این میشه حکم. و دیگه برای این زیدی که یقلد و یک شخص دیگری را یا هو مجتهدون، این آقا این زید از این به بعد مجتهد ما که یعتقد فساد العقد بالفارسیه، بر عقد فارسی انشاء بکنه، عقدش صحیحه. اینو من به صاحب جواهر به بط نسبت میدم، ولذا عبارتش هم بخونم تا کسانی که بعد میشنون این حرفو خیال نکنن که کرمی فی الهوا نسبت من غیر واقعه. بله، 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 عبارت این بود. انما الکلم، بله، صفحه چند بود؟ بله، میون سبع و تلاتین، این تصریح ایشون بود. بله، ولیکن هل یشترط فیه، یعنی فی حقیقت الحکم و اون حکمی که منشأ آثاره، مقارنته لفصل خصومت کما هو المتيقن من ادلته، متيقن اینه، ولا اقل من الشک، لا اقل من الشک، ولا اصل عدم ترتب الاثار على غيره او لا يشترط، لا يشترط لظهور قوله عليه السلام اني جعلته حاكما فی ان له الانفاض والالزام مطلقا، یعنی قبلا نزاع، بله مطلقا، و یندرج فیه قطع الخصوم التي هي مورد السؤال، و من هنا لم يكن اشكال عندهم في تعلق الحكم بالهلال والحدود التي لا مخاصمه فيها او لا يشترط لكذا و عليه حين اذن، فإذا أريد الإلزام بشيء وإنفاذه على وجه تنقطع عنه الخصومات الآتية، خصومتی الان ما نداریم. الخصومات الآتیه من حیث الاختلاف فی الاجتهاد، خصوماتی که منشأش اختلاف اجتهاده. انشأ الحاکم انفاذ تلک الخصومه، من به نظرم این لفظ غلطه، انفاذ به دال باید باشه. انفاذ الخصومه یعنی چه؟ انفاذ الخصومه یعنی دفعها و نفیها. انفاذ و فصل خصومه، انفاذ الخصومه که معنا نداره. علا وجه تکون لو وقع النزاع فیها، اینجوری انشأ الحکم، فاذا انشأ الحکم بصحت تزویج المرتضعت معه، میگه اون خواهر رضایی تو که 10 شیر همراه تو خورده بر تو حلال، میگه بر تو حلال. تو رساله نگه که هر کسی 10 شیر خورده حرام نمیشه، اون فتواست. فاذا انشأ الحکم بصحت تزویج المرتضعت معه 10 رضعات مثلا، لم يكن لهما بعد ذلك الخصوم في هذه الجهه، اینا اگر با هم ازدواج کردن بعد این خانم بیاد یقه این آقا رو ببره تو محکمه بگیره، بگه آقا من از نظر خودم خانم امین اصفهانی ام مجتهدم، معتقدم که 10 رضعات تحرم، یا اگر امین اصفهانی نیستم مقلد از یک فقیه هم که میگه 10 رضعات تحرم. این آقا بهش میگه خانم ای خود زحمت نکش، نکش ما رو به محکمه، جلو جلو من یک حکم قاضی و حاکمی دارم که این ازدواج ما رو تصحیح کرده، نه که فتوا دارم. هادا ولل کلامه ویل و تتمه انشاءالله. اینجا رو آوردم این قسمت از کلام صاحب جواهر رو جدای از اون چه در کلمات محقق کنی هست به دقت برید مراجعه بکنید، یعنی تفصیل و بحث هم انشاءالله تعالی. والحمد لله رب العالمین.